بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ملازمه بین حکم عقل و شرع بود، ادله نافین رو ذکر بود، یه دلیل دیگر باقی مونده ولو اینکه صاحب فصول در اون تفسیری که قائل است به آن استدلال جسته، ولی در اینجا هم می شود مورد استناد باشه و دلیل ظاهر پسندی هم هست و آن این است که شاید همین بوده، از آن نظرم چیز غیر از این نمیاد. حال دقت کنین، من باز بررسی میکنم بحث دیروز و خلاصه دلیل این است که ما میدانیم شخصی که بالغ نشده تکلیف نداره، مکلف نیست، غیر بالغ در شرع مکلف نیست، ولی آیا عقل حکم نمی کند به او؟ یعنی نمیگه قتل نفس برای سبیل عاقل مراهق قریب به بلوغ، یه ماه به بلوغش مونده، یه روز به بلوغش مونده، سن قانونی پیدا کنی، قتل نفس برای این شخص، ظلم برای این شخص از نظر عقلی قبیح هست یا نیست؟ قبیح چه وقت میکنه؟ عقل در اینجا سن معینی رو شرط نمی کنه، حالا 15 سال تمام باشه یا یه روز مونده باشه، ظلم قبیح، عقلم داره میرحمه. عقل میگوید باید ظلم نکنه، یا اگر احسان بکنه عقل میگه حسن سیاه. آیا شرعم او را مکلف میکنه که ما حکم به العقل به قبحی، حکم العقل شرع و به حرمته؟ آیا اینچنین هست؟ اگر بگوییم که این حتما چیز هست، مکلف هست، این که نمیشه، این خلاف اجماعه، خلاف تسلمه، همه میگن تا سن بلوغ نشود تکلیف نیست، قلم تکلیف رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، مادامی که نرسیده است به بلوغ رفع قلم هست، مثل آدم دیوانه، مثل آدم خواب. اتفاقا هر سه در یه حدیثه، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. پس اینجا حکم به العقل ولم یحکم به شر، پس اینا از هم جدا شد. البته این دلیلی است خوب ظاهر الصلاح، ولی ممکن است ما بگیم این هم ناظر به غالب تکالیف شرعه، همون مسئله غلبه که میگفتیم اینجا بگیم، ملتزم بشیم، بگیم در مستقلات عقلیه سبی واقعا عذاب الهی میشه اگر مرتکب بشه. یعنی یه بچه عاقل باهوش درس خونده، یه روز مونده سن 15 سالش تمام بشه، بلند بشه، چاقو به دست بگیرد، یه مسلسل به دست بگیره، ببنده زن و مرد و بچه رو به رگبار، خدا هم هیچ کارش نمی کنه. التزام این کار مشکلی هست، این کار قبیح عقلش هم حکم می کنه، و شرع هم در اینجا ممکن است بگیم در اینجا حکم داره، یعنی مستقلات عقلیه رو حسابش رو جدا کنیم، بگیم در مستقلات نه همچین مسلم، یعنی مسلمین واقعا شما اگر از یک فقیه از فقها بگی آقا یک کسی که بچه بیاد بگی آقا من یه روز مونده به بلوغم اجازه میدین من بلند بشم امروز علال حساب دیگه 300 نفر رو بکشم؟ جایزه سال کنه افتونا محجورین، آیا بنده یه روز مونده میخوام برم 7-8 آدم بکشم آیا این حرام است یا حرام نیست؟ آقا هم بنویسه بسم الله تعالی شرعن حرام نیست والله العالم. آیا واقعا یه همچه حقای کسی میده؟ صحبت مصلحت چیه دیگه؟ حکم الهی مصلحت نداره، یا حلاله یا حرامه. اگر حلاله بنویسید شرعن حلال این کار، کشتن انسان ها یه روز قبل از بلوغ برای تو شرعن حلال و هیچ عذابی در شهر برای تو نیست، برانوش جانم فکر نمی کنم مستقلات عقلیه رو هیچ شکل شما عکسش میگید، میگه اجماع، من میگم این طرفش احدی فکر نمی کنم اگر خصوصی این مسئله رو بدن سوال بکنن فتوا بدن به هدیت بگه حرام بر تو نیست، مکلف گناه بر تو نمی نویسن. ای کسی که گفته ای من میخوام یه روز به بلوغم مونده آدم بکشم، خانه ها رو آتش بزنم، بچه ها رو بسوزانم، بزرگ ها رو لطه پار کنم، انبار مردم رو غارت کنم، تو گناهی نداری؟ یعنی چه؟ سوال میکنه دیگه، مگر مرجع نمی نویسه قبل از تکلیف سواب قلم تکلیف قبل از بلوغ قلم تکلیف برداشته؟ مضمون کلام پیغمبر نمیشه بگه قال رسول الله رفع القلم عن السبی، پیغمبر اینو گفته تو هم رفع القلم هستی، حد چه میخوایی بکن. بله ما از قدیم هم لازال تو ذهنون این بوده، حالا بکردید اصلا تو کتب ببینید اصلا کسی این مسئله رو در مستقلات عقلیه شاید هم متعرض شده باشن، ما دنبال خصوص این مسئله نگشتیم، ولی لازال از اون قبل هم در ذهن ما بود. سبی اگر هم سوال میکردن جواب میدادیم، سبی مستقلات عقلیهش مؤاخذه میشود و مجازات میشه. اگر حالا اون تعذیر ممکنه بگن یه مصلحت دیگری دارد، تعذیر سبی ممکنه بگن، تعذیر ممکنه بگن مصلحت تربیت داره و این وجوب حرمت نیست. الان کل حاله
بعد از تجدیدش مجازات نمیشه؟
بله
بعد از برای عملی که در سفارت کرده
نه دیگه، قانون که شامل ما سبق نمیشه. اگر اون وقت اون احکام وضعیش ثابته، بحث احکام وضعیه نیست، بحث در دیگهش بحث نیست، بحث در این است خداوند روز قیامت چوبش میزنه به خاطر این صد تا آدم که کشت یه روز قبل از بلوغ یا چوبش نمیزنه؟ بحث در چوب الهی است در روز قیامت، بحث در چیز دیگه نیست.
مرجع غیر ممیز
هم
اجازه
نمیده،
یعنی همین 10
سال هم باشه
بخوام نام
بنویسه
به
مرجع
مرجع اجازه میده
که اینجا بخوش آدم رو؟ نه اصلا اون که ممیز نیست که نامه نمینویسه، توجه دارید؟ شما خواهی میگه ممیز نیست، غیر ممیز خارج مسلم تکلیف خدا مجازاتش نمی کنه، غیر ممیز بزن یه آدم بکشه، غیر ممیز آدم بکشه خدا اقامش نمی کنه مسلم، اما ممیز داره آدم می کشه. صحبت مساله چیه؟ صحبت این است بینیست رو فعل قلم بگه خداوند رفع قلم کرد دست از تو میشه گفت این قلت این قلت بس چرا قصاص نمی کنن سبی را؟ سبی اگر قتلی انجام بده قصاص نمیشه، دیه داره، اینو تصریح کردن بهش، قبلی رو تصریح نکردن ولی اینو تصریح کردن، عمد و سبیه خطا، سبیه عمدش در باب قصاص حکم خطا داره. بله؟ حدود جانی نمیشه. ولی تعذیرات درباره سبی در وزن مراحل هست. چرا تعذیر هست؟ تعذیر اتفاقان درباره سبی داریم اونم معیه در وزن ما میشه. بله. قصاص دربارش نیست و تبدیل به دیه میشه. دیه هم از عاقله گرفته میشه. چرا؟ چون عمد و سبی به حکم الخطا مثل قتل خطایی میشه که قصاص ندارد و دیه بر عاقله است. پس چرا این حرفو میزنید در این که مسلمه، این که دیگه تصریح بهش کردن، این که در کتب نوشتن، این انقدر قلنا. بحث ما در قصاص و دیه نیست، بحث ما در مجازات الهی. این از خدا روز قیامت به خاطر این عمل مجازاتش میکنه یا نه؟ ممکنه قصاص مصلحت نداشته باشه در دنیا. بحث ما در قصاص دنیوی نیست، بحث ما این است یا مثلا حدود درباره سبی اجرا نمیشه. بحث ما در مجازات دنیوی یعنی حدود و قصاص نیست. بحث ما در مجازات اخرویه و اما تعذیر
خارجی بین این دو هست
به علت این که
عذابی که خدا تعیین کرده برای مجرم که در دنیا که در آخرت
اون تعبدیه. تعبدیه نه، خیلی ها مرتکب گناهانی میشوند و در دنیا هیچ عذابی ندارن. عذاب عذاب آخرته، ما بحثمون عذاب دنیا. عذاب دنیا یک ممکن مشکلاتی داشته باشه، موانع مقتضی ها ما سر در نمیاد.
مشکل موانع
نداره، ما نمیدونیم چرا همه گناهان حد نداره، چرا 6 تا از گناهان حد داره، بقیه چرا حد نداره، نمیدونیم. مسئله حدود از حدود عقل ما خارجه. واقعا ما نمیدونیم چرا بعض گناهان حد داره بعض گناهان حد نداره، بعض گناهان تعذیر داره بعض گناهان تعذیر هم نداره. گناهان صغیره تعذیر نداره، کبائر تعذیر داره. چرا صغائر تعذیر نداره؟ چرا کبائر بعضش حد داره بعضش حد نداره؟ چرا غیبتی که اشد من زناست حد نداره ولی زنا حد داره؟ اینا رو ما نمیدونیم. پس اینا از بحث ما بیرون ببرید. قصاص و حدود و تعذیرات اینا یه موازینه، خارج از حدود فکر ما داره، یعنی عقل ما نمیرسه. ما در اون جاهایی که عقلمون میرسه داریم بحث میکنیم. ما میگیم بچه‌ای که قبل از بلوغ، یک روز قبل از بلوغ بلند شده با عقل و شعور کامل، بو علی سینا هم بوده، علامه هم بوده، مجتهد هم بوده، فتوا هم میداده، ولی یه روز به بلوغش مونده. حالا بلندش رو مش آدم میکشه. شما بگید خداوند روز قیامت هیچ مجازاتی برای این کار نمیکنه. ما یه همچین اجماعی در بین علما در این باره نداریم. بگذرم. و اما بعد از آنی که ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت شد و عدله مخالفین ملازمه را قائل میشیم، میگیم ملازمه را میگیم رفع القلم حمل میشود بر غالب تکالیف که از طریق تعبد ثابته. مستقلات عقلیه داخل در رفع القلم نیست.
حدیث
رفت قلم خودش
داخل به حدیث رفت قلم دلیل برای این یه حکمی در اینجا
هست که امتنان هم برداشت. بسیار خوب. چرا؟ امتنان نمیشه. کسی که قائل به ملازمه است منکر امتنانه. یعنی بنده بگم ملازمه است بین
اونایی که قائل به احتیاط عقلی هستن در موارد مباحث بدیه،
من آخه نمیشه در مستقلات عقلیه شاره نمیتونه امتنان برداره. شاره امتنانن بگه اگر آدم بکشید درست عقابه ولی من امتنانن برداشتم. نمیتونه. قبیحه. شاره نمیتونه کش برداره. ما چسبیدیم به دلیل حکیم بودن خدا. حدیث رفت باز غیر از این هاست. ارتباطی به این بحث نداره. ببینید بحث ما از بحث دور نشیم. بحث ما این است که عقل میگه ظلم بد، شارع میگه بد، نه میکنه، امتنانم نمیشه حرمت ظلم و شارع برداره، نه قبیح برداره، چیز قبیح رو که شارع انجام نمیده امتنان.
این
قوم موجود است
اما عذاب رو
برمی‌داره. نمیشه. نه معلوم. یعنی شاره مرتکب قبیح میشه به امتناع.
نه مقصد.
ها پس بنابراین بگید اینجا ملازم به نطق عقل شر نیست. یه مسئله است که ما نمیدونیم. من اونجا میگم که مصلحتی نیست. من در ظلم میدم. شاره امتناعاً میتونه قبیح ظلم بر چیز حرمت ظلم برداره.
درباره کبیر
مصلحتی
میتونه برداره.
عجب حرفیه. درباره کبیر چطور؟ درباره کبیر چطور؟ به مصلحت این وقت خب پس ما ممکنه ملازم هستیم دیگه. علا کل حاله ما بحثمون جاییست که درک میکنیم قبر رو، احتمال مصلحت اینم نمیدیم مصلحت دیگری باشه. یقین داریم ظلم هیچ مصلحت نداره، با شما میگید ما احتمال میدیم، یقین داریم ظلم هیچ مصلحتی نداره. شارع مقدس نمیتوانه حکم حرمت رو برداره.
این
رفت منعی رفت درخیه توجیه باشی کن در اونجا رفت تو باشی در حدیث رفت. حدیث رفت مال مشتبهاته، اونم یه مصلحتی هست، مصلحت تسهیله. ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مسئله القای در مفسده و تقویت مصلحت اینا رو تمام جواب دادیم اونجا دیگه. و همون بحثا رو باز تکرار کنیم که چرا شارع قبیح مرتکب شده، القای در مفسده کرده، تثبیت مصلحت کرده. اونجا آمدیم مصلحت سلوکی مقابلش قرار دادیم دیگه. اونجا آمدیم مصلحت سلوکی قرار دادیم. ما رو برنگردیم بحثای گذشته بگذرم. و اما اجازه بدی آقای بخوایم زیاد صحبت کنیم به اینجا نمیرسیم. و اما تفسیری که صاحب فصول داره، اول دقت کنید ببینید صاحب فصول چی میگه. مرحوم صاحب فصول عرض کردم تعذیر در باره سبی از روایات استفاده میشه داره، و خود وجود تعذیر دلیل بر این است که یه مرحله ای از مجازات ها برداشته شده، نه تمام مجازات ها، چون تعذیر میکنن سبی را، خود تعذیر دلیل بر همینه. بسیار خوب. و اما اجازه بدید کلام صاحب فصول اول ببینیم ایشون چه تفصیلی در مسئله قائل. ایشون میگه حسن فعل، حسن فعل ملازم با تکلیف شرع نیست. ما حکم به حکم العقل به حسنه من الافعال ملازم به حکم الشرع نیست، بلکه حسن فعل حسن تکلیف ملازمه. ای بسا فعلی حسنه اما تکلیف به اون مانع داره، تکلیفش حسنه، خود فعل حسنون اما تکلیف به آن حسن نیست. شارع در اونجا تکلیف نمی کنی. اونجا که تکلیف حسن باشد شارع تکلیف می کنی. ما حکم العقل به حسنه، یعنی کل فعل ما حکم العقل به حسنه حکم الشرع به وجود، نه این نیست. اما کل فعل حکم العقل به حسن تکلیفه حکم الشرع. اگر عقل من درک بکنم که این تکلیف حسن است، شارع تکلیف میکنه. فعل حسن بودن معیار نیست، تکلیف باید حسن باشه. تجده. حالا کلام ایشون در استدلالاتش خیلی روشن میشه، اگر ابهامی هم در کلامش هست الان در استدلالاتی که ایشون داره مسئله خیلی روشن میشه. ایشون 6 تا دلیل داره برای اینکه ملازمه بین حسن فعل و تکلیف نیست، بلکه ملازمه بین حسن تکلیف و تکلیف شرع. دلیل اول این است که میگه در اوامر امتحانیه شما چی میگید؟ شارع حکم میکند به چیزی که اون چیز حسن نیست، ذبح ابراهیم ولده، این ذبح آیا این فعل حسن بود؟ در این حال شاره حکم کرد دیگه، شاره امر کرد، امر ابراهیم به ذبح ابنه، در حالی که ذبح ابن حسن نبود بلکه قبیح بود، حرام بود، ظلم بود. با این که ظلم بود، مع ذلك شما ملاحظه میکنید چون مصالحی در تکلیف بود، شارع لحسن تکلیف تکلیف کرد نه لحسن الفعل. فعل حسن نبود، فعل قبیح بود، تکلیف حسن بود که شارع تکلیف کرد. این دلیل اولیست که ایشون داره برای این مطلب. بله، عقل میگه تکالیف امتحانی خوبه، خصوصی ما کار نداریم، عقل میگه تکالیف امتحانی اینجا و جاهای دیگر تکالیف امتحانی خوب است. خب این دلیل ایشون، حرف زیاد ایشون زده، جانش همین یک کلمه بود درباره دلیل اول. و اما جواب ببینید، در جواب ما دو تا مطلب، اول اینکه حقیقت ابتلا و امتحان الهی رو ما باید ببینیم چیه. امتحان الهی للاستخبار نیست، که در بعضی از کلمات ایشون هم ظاهرا عبارت استخبار هست، امتحانات الهی للاستخبار نیست، زیرا خدا میدانه، عالم. امتحان استخباری مال بنده شماست که جاهل از بطون اشخاصی. خدایی که عالم السر و ما یخفا هست، اون که امتحان استخباری نمی کنی. پس امتحان الهی چه نوع امتحانی؟ در بحث امتحان در تفسیر در جای دیگه ما گفتیم بین امتحانات الهی و امتحانات انسانی و متداول زمین تا آسمون فرق. امتحان ما مال استخبار، اما امتحانات الهیه برای تربیت. ابراهیم این که بچهشو بر میداره توطین نفس میکنه برای این که قربانیش کنه، کار رو میبره بر گلوش میذارن، با این اعمالی که انجام میده ابراهیم یک تکامل روحی و اخلاقی پیدا میکنه. چرا؟ به علت اینکه از خودگذشتگی و ایثار در مقابل خداوند رو در عمل پیاده میکنه. چیزی نمانده بود به اینکه اسماعیل سربریده شود، یعنی همه کارهایی که از دست ابراهیم ساخته بود انجام داد. یعنی اون چه اگر بچهش رو هر زن سر می برید، هر ایثاری در آن بود در این مقدمات حاصل شد و این یک تربیت، یک تکامل. اینن من میگم امتحانات الهی مثل تمرین‌هایی است که قبل از رفتن در میدان مسابقه انجام میدن، اشخاص تمرین میکنن. این تمرین‌ها برای این نیست ببینیم ما چقدر زور داریم، بلکه برای اینکه قوی بشیم. تمرین ها نوعی تقویت و آمادگی جسمانی است، در عوامل امتحانی هم تقویت روحانی است. بنابراین ابتلاعات الهیه مصلحت تو فعله، منتها فعل تا نتیجه نمیرسه. نتیجه چه مفسده داره؟ خداوند حکم رو پس میکنه اونجا، قبل از وصول به نتیجه پسخش میکنه. اما تمام این مقدماتی که انجام داد، همه اینها مأمور به بود، همه اینها مصلحت داشت، همه اینها مأمور به بود، همه اینها مصلحت داشت. مردم برای چیه؟ صحبت مردم نیست. خداوند امتحان بنده و شما رو میکنه برای که مردم بدونن. بله، لیعلم یعنی لیتحقق علم الله، خداوند عالمه، خداوند میدانه،
مردم بدونن.
صحبت مردم نیست، مردم صحبت علم خداست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم وليعلمن الكاذبين. این مسئله در هر صورت حال این بحث امتحان یه بحث خیلی ظریفی هست و عقیده من و راهی هم غیر از این نداره. امتحانات الهی نوعی پرورش هست، نه نوعی تربیت هست، نه استخبار برای خود خدا یا برای مردم. خیلی وقتا خدا من امتحان میکنه در خلوت، مردم هم نیست. خداوند اشخاص رو در خلوت هم گاهی امتحان میکنه که آیا اونجایی که تنها هست مال حرام میخوره، شراب میخوره، نمیخوره، امتحان میکنه. امتحان باید چی میکنه؟ باید که مردم بکنیم. نه، گاهی پیش میاره یه چیزی که شراب نیست، من خیال میکنم شرابه، خدا میخواد امتحانم بکنه. به مالش سبه شراب، به مالش سبه خمر، خدا گاهی امتحان میکنه. به هر صورت این یه مطلب است که باید دانست. بنابراین باز در اینجا میبینید مصلحت در فعل هست، منتها فعل با مقدماتش. بذل مقدمی که میرسه اونجا خدا جلوش میگیره، چون مصلحت در ذل مقدمه نبوده جلوش میگیره، اما مصلحت تو مقدمات بوده جلوش خداوند رها میکنه. یه نکته، البته اگر از این نکته چشم بپوشید، یعنی شما نخواهید امتحان رو به این دقتی که ما میگیم و با این مشکافی رفت کنید، بخواهید همونطور امتحان رو من استقبال بدید، بسیار ما جواب دومی میتونیم بگیم. اگر غمز این کنیم در بار این مسئله که گفتیم که امتحانم برمیگرده تو مسئله فعلیه و تربیت و تکامل در امتحانه و اون گذشت و ایثار ابراهیم در عملش پیاده شد و روح او بالا رفت که فلما اتمهن قال اینی جائل کرد الناس اماما، اون وقت خداوند امتحانش کرد به آتش، با اینکه آتش نسوزون ولی آمادگیه برای پذیرش آتش رو نشان داد. ابراهیم در عمل تکامل پیدا کرد و قال اینی جائل کرد الناس. اگر از این غمز این کنی ما جواب دیگری داریم، با اون جواب شد. این از بحث ما در عوامر جدیه. ما در مبحث عوامر این مسائل رو حل کردیم در زمان صاف اصول، این مسائل حل شده نبود به برکت مرحوم شیخ انصاری و بزرگان دیگری که بعد آمدن مسائل حل شد. ما یه اراده جدی داریم، یه اراده استعمالی. ما بحثون در عوامری است که اراده جدی توش باشه، یعنی انشاء هست و این انشاء مطابق اراده جدی هست. اراده استعمالی انشایی هست. این که صاف اصول میگه پس این عوامر امتحانی الفاظ بیمعنیه، نه، الفاظ با معنیه منتها اراده انشایی. ولی آیا اراده جدی هم هست؟ خدا جدن میخواست ذبح ابراهیمو؟ میخواست؟ نمیخواست. این خارج از بحث ناس. این مثالی که شما میزنید، ما میگیم ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس مال اون حکم هاییست که اراده استعمالی و جدی هر دو درش هست. عوامر امتحانیه فقط اراده چی درش هست؟ اراده استعمالی هست، انشاء کرده، منتها این انشاء لا بداء الجد بل بداء الامتحان. بداء الجد این است که کشتن اسماعیل رو بخواد، خدا نخواست، بداء الجد نبود، بلکه به چی بوده؟ بداء الامتحان. پس این از محل بحث ما به کلی خارجه. حالا میرسیم شبیه این رو ایشون در عوامر تقیه هم مرتکب شده که در تقیه هم داعی جد نیست، قصد انشاء هست، الفاظ بیمعنی نیست، الفاظ تو خالی که ایشون خیال کرده نیست، الفاظ معنی داره. اما ما دو اراده قائلیم، یه اراده استعمالی انشائی، یه اراده جدی. محل بحث ما اونجاییست که هر دو باشه. این مثال هایی که شما میدین اصلا خارج شدید از بحث. بله تکلیف حیفه نیست. تحقیق حقیقی، یعنی حقیقتا مکلف نبود اینکه سر بچه رو ببره. نه، امتحان از عهده امتحان خوب در نمی آمد. نه، تکلیف به ذبح اسماعیل نداشته، یعنی کشتن او سربریدن واقعا نبوده، یعنی خدا نمیخواسته، خدا نمیخواسته. بله، تکلیف به مقدمات بوده، تکلیف به مقدمات بوده. و اما اجازه بدید، خب معلوم نیگه بحث اراده امتحانیه رو شما باز این مسائلیست که خب در باب عوامر ما بحث اراده جدی، اراده استعمالی، مسائل امتحانیه، همه اینها رو بحث کردیم. شما میخوایید اون کم اونجا بحث شده و ما روش قول گرفتیم دو مرتبه دبه توش در بیارید همه گذشته ها رو.
اراده جدی رو در عوامر امتحانیه نگرفتیم.
چرا اونجا بحث کردیم؟ اون در عوامر امتحانیه اراده جدی نیست، یعنی حقیقت
در
اون مقدماتش هست، از کردن اون حرف منهایی نرفه، یعنی قطع نظر است. اگر اون بگی نوع اراده جدی هست، اون رو صرف نظر کنیم، میخوام مثل مطابق معروف آقایون صحبت کنیم. اگر مطابق معروف بخوام صحبت کنیم، جواب صاف و صریح میدیم بابا این از خارج از بحث ما است. اما اون دقتی که من از کردن در امتحان بکنین، نه، اون نوع جدی هم در مقدمات هست. و اما خب دیگه حالا اون اشکالیست که شما بر خداوند دارید. اشکال دوم، دلیل دوم صاحب اجازه، ما تمام مباحث ابراهیم نمیخوام اینجا، مباحث ابراهیم مجموعه ایست از مشکلات، یعنی این بحث ذبح اسماعیل ده رقم توش بحث، ما یه دونش که مربوطه به بحثونه داریم حل میکنیم. شما خواهد ما مسئله فدا هم حل کنیم، بعد بگید خب فدا اینا به ذبح نظیم روایات در امام حسینه، آیا امام حسین فدا اسماعیله، کدامشون مقدمن کدامشون، ما که نمیگم بریم همه مسائل اینجا حل کنیم. و اما دومین استدلال صاف فصول که اتفاقا همه چیزش مثل دلیل اولی خوب بود و هم ذکر میکرد، اول و ثانی یکی قرار میده، این است که میفرمایند در مواردی ما عوامری داریم که خود امر تقیه است، نه مأمور به تقیه است، خود امر. چطور؟ فرض کنید جایی هست که اغیار اونجا نشست، کسی شیعه میاد، زراره میاد پیش امام صادق در حضور مأمورین منصور دوانه، سوال میکنی که آیا این حد کیه؟ امام میاد یه حکم تقیه میگه، خود این انشاء توش تقیه هست، حتی اون شخص هم مأمور نیست از این مجلس که بیرون رفت عمل به این تقیه کنی. تقیه در بیان حکمه، نه در عمل. به وقت تقیه در عمل است، مثل اون برنامه علی ابن یقین که عمل رو میبایست تقیتاً انجام بده، تقیه در عمل. گاهی تقیه در خود بیان حکمه. صاف اصول میگه ما همچین تقیه هایی داریم که تقیه در بیان حکمه است، و این حکم مصلحت داره به تعبیر ایشون صون لما فیه، صون المکلف والمکلف، گاهی حفظ نفس امام، گاهی حفظ نفس سائل که شیعه است، برای صون نفس اینها این تقیه و این حکم تقیه این لازم استفاده بشه، در حالی که در عمل به هیچ وجه مصلحت نیست. پس عمل مصلحت نداره، اما تکلیف مصلحت داره. پس نگید کلما حکم به العقل به فعلهی حکم الشرع به وجوبه، نه، ملازمه بین حسن تکلیف است و حسن تکلیف عقلا و تکلیف شرعا، نه بین حسن فعل، فعل حسن نیست در این موارد، تکلیف حسن است، فعل حسن نیست. این هم دلیل دوم، الجواب هو الجواب. ما میگیم اوامر تقیه این قصد انشاء درش هست، اما جد درش نیست. در این جاهایی که شما مثال میزنید جدی نیست. امام وقتی میگه یجب علیک انشاء میگه، اما مأمور به واقعی نیست، طلب نفسی نیست، جدی که در نفس مولاست نیست. پس اینجا مصدر انشاءه، مصدر منشأ نیست، یعنی طلب سوریه. طلب انشای سوری نگیم که صاحب فصول ما ایراد کن بگه الفاظ بی‌معنا که نیست، طلب انشاییه نه طلب جدی. و این خارج از بحث ماست. بحث ما در اونجاییست که طلب جدی بوده باشد، اونجا حال ما داریم بحث میکنیم. فعلا هزا این دلیل دوم، ایشونم اینان اشکالی که دلیل اول آمد اون ثانیه‌ای که گفتیم اینجا هست. و اما اشکال دلیل سوم صاحب فصول میفرماید بسیاری از احکام ما داریم معلل به عللیست که این علل فراگیر نیست. مثلا عده برای چیه؟ برای حفظ از تداخل میاه و حفظ نسب. عده برای این است که نسبها محفوظ بمانه، مشتبه نشد. حالا اون جایی که ما یقین داریم به اینکه این زن عقیمه، یقین قطعی داریم به این که عقیم، آیا باید عده نگه بداری یا نه؟ نگه بداری، باید عده نگه با این که عده باید نگه بدارد، معذالک اون حکم، اون حسن در اینجا نیست. تکلیف حتما است برای این که قانون نشکن، برای این که قانون نشکنه، عمومیت قانون حفظ بشه، خود تکلیف حسنی. اما فعل حسن نیست، نگه داشتن عده اینجا هیچ فایده ای نداره. چرا؟ عده واجبه. زنی که غیر یائس است یقینم داریم عقیمه، باید عده نگه داره از شوهرش، باید عده نگه داره بعد از طلاق، عده قطعیه. یا مردی مثلا بعد از آنی که دخول کرده یقین دارد ما در خارج عزل شده، یقین داره، معذالک این زن باید عده نگه بداره. عده شرطش این نیست که احتمال انعقاد باشه، فلسفه کلیش اینه. خلاصه کلام صاحب فصول این می شود که در موارد این گونه قوانین حکم عامه و مصلحت هم در عمومیت حکم نشکن قانون، ولی که فعل مصلحت درش در بعضی جهان نیست. اونجایی که یقین داریم این حامل نیست، مصلحتی در عمل عده نیست، اما مصلحت در کلیت قانون هست. پس معلوم میشه کل ما حکم العقل به حسنه حکم شرعی، بلکه کل ما حکم العقل به حسن تکلیف لا به حسن فعل. و اما جواب، جواب این است که این همه سوامر امتحانی است. اگه دقت کنیم در اینجا فعل هم حسنه، فعل حسنه. کسی که عده نگه می‌داره حتی اون جایی که یقین دارد به این که این زن حامل نیست، این سبب میشه به قول شما قانون نشکنه، یعنی قوت میده به قانون در جایی دیگه. اینجا اثر نداره، اثر چیز، ولی اثر مقدماتی داره، یعنی این مقدمه حفظ قانون در جای دیگه میشه، قانون لغ نمیشه، شل نمیشه. پس این عمل شما حفظ میکند موارد دیگر را و کمک میکنه به اجرای قانون در موارد دیگر. این یه نوع مصلحت مقدماتی داره، عیناً شبیه مقدمه است.
سه وفات در یائسه هم هیچ فعلی ندارد، هم هیچ تأکیدی ندارد.
چرا؟
چرا؟
برای این است که این زن امروز شوهرش فوت کرده، فرداش عروسی نکنی، احترام این مرده رو حفظ کنه دیگه، احترام مرده رو باید حفظ کنه. بالاخره اون برای احترام، اون برای احترامه. در عده وفات، در عده وفات، در عده وفات، عده وفات یه حساب کتاب دیگری داره غیر از عده مخیاته. بالاخره اجازه بدید حالا وقت، اجازه بدید وقت تمام، وقت تمام شد، وقت تمام. خلاصه مسئله ببینید آقا، قوانین عقلایی هم همینه. من این مثال بزنم بحث رو تمام کنم. در قوانین عقلاییه میگن موقعی که دقت کنین، موقعی که چراغ قرمزه نباید ماشین رد بشه. نکته اصلی چیه؟ تصادفی نشه. حالا من یه روزی آمدم که اصلا هیچی، ماشین تو خیابان نبود، بنده آیا بیستم یا رد بشم؟ ما که رد میشیم اما قانون میگه چی؟ رد نشیم. چرا؟ این سبب میشه اونجاها میشکنی. اگر مردم گفت آقا خبری نبود، آقا ماشین میاد یه خوده دوره، آقا من عجله دارم، آقا من کار دارم، هر کسی به یه بهانه دیگه اصل قانون شده ول میشه، به درد نمیخوره. در واقع عمل شما که اینجا میستی چراغ قرمز احدی هم نیست، به شما قوت و تربیت میده که در جاهای دیگر قانون بیاده میشه. من میخوام بگم در این فعل حسنه، منتها حسنش با دقت روشن میشه. خود این الان به نظر شما حتما نیست، اما چون سبب اجرای قانون در جاهای دیگر هست، همین کمک به اجرای قوانین میکنه. پس حسن است. بقیه عدله ایشون میمان آیونی که بنا هست در گروه های تحقیق باشن تشبیه دارم بالا تون ایوان بالا من در خدمت شما.